څخه دویمه خبری مجله واوري.
تشکر آقای صالح. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر مرا همراهی میکنه. این مجله که طبق معمول حاوی گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد، مجله را با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ده ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف گزارش هایی را رد کردند که گویا نیروهای آمریکایی در نظر دارند عملیات زمینی را در مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی کنند. وزارت مالی افغانستان میگوید از ارزیابی اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان که در بخش کمک‌های آمریکا با افغانستان صورت گرفته استقبال می‌کند. برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز به ولایت ننگرهار سفر کرد. دفتر ریاست دوره‌ای بورد رهبری انجمن ابتکار جنوب آسیا برای پایان دادن خشونت علیه کودکان یا سایواک دیروز در کابل تأسیس شد. ناتو دیروز اعلان کرد که در مورد کشته شدن 5 تن از غیر نظامیان در هلمند تحقیق می‌کند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در سفرش به دهلی جدید چندین قرارداد را امضا کرده است. پارلمان عراق بعد از یک بن‌بست سیاسی چند ماهه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. قرار است مجلس سنای آمریکا امروز در مورد تصویب پیمان استراتژیک تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید بین آمریکا و روسیه رأی گیری کند. 46 نفر در جریان امسال در آمریکا اعدام شدند. و مقامات بلاروس میگویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در انترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در دم‌های امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد است. منشی این سازمان گفته است که غیر نظامیان در این کشور بیشترین خسارات جنگ را متحمل می‌شوند. همکارم مصطفی صدیقی جزئیات بیشتری در این باره دارد.
در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده است که 75% غیر نظامیان در نتیجه حملات شورشیان کشته و زخمی شدند. در این گزارش که همین ماه نشر شد، سازمان ملل متحد گفت که تلفات غیر نظامیان در بین ماه‌های جنوری و ختم ماه اکتبر امسال به 6215 تن رسید که مشمول 2412 کشته و بیش از 3800 زخمی می شود. بر اساس این گزارش، تنها حملات انتحاری شورشیان و انفجار بمب‌های کنار جاده در این کشور سبب مرگ 998 تن شده است. از سوی دیگر 12% از تلفات غیر نظامیان مربوط به عملیات نظامی نیروهای افغان، آمریکایی و ناتو می شود که بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد 18% کاهش را در عین زمان در سال گذشته نشان می دهد. حکومت افغانستان در گذشته از تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و دیگر قوای خارجی در افغانستان انتقاد کرده است. در این حال گزارشی که ماه گذشته توسط تقریبا 30 گروه کمک رسان پخش شد، حاکی از آن بود که با وجود کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در اثر عملیات نیروهای افغان و خارجی، افزایش استفاده از نیروی هوایی در ماه‌های اخیر جان غیر نظامیان را به مخاطره انداخته است. چه فکر می‌کنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما ایره خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که ششته خوب نمیششته مام که ترای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه مردم ملت آرام شوه یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن نه در مذهب هست دقیق کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشن اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگید دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما این کسایی که دمیر است قرار داد مردم مظلوم ملتش کردن نمیتونن کلی پیداست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه خلاص چهار تا شب تا شب دقیقه صبح سگ صبح میذکسه شد.
برادر به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی را همین دولت به ادریسه که آورده میشه.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شنیدید. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند تمام کمپانی های امنیتی غیر قانونی لغو شده و غیر قانونی لغو شده و هم 36 کمپانی امنیتی که مسئولیت تامین امنیت مقامات دیپلماتیک، پروژه های بزرگ انکشافی و یا دفاتر سازمان ملل را به عهده دارند و بیرون از شهر کابل انتقال داده شدند. فوزیه احسان از کابل گزارش میدهد.
عبدالمنان فراهی مشاور وزارت امور داخلی افغانستان می گوید آنان همچنان طرز العملی را ساختند که به اساس آن کمپانی هایی که مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه ها و پروژه های بزرگ انکشافی را دارند تنها در محوطه این نهادها می توانند فعالیت کنند.
طرز العمل کمپانی مؤسسات امنیتی سفارتخانه ها و پروژه انکشافی را به شکلی که یا به بیرون از محلات مسکونی سابق با سلا دست به سرقت ها و یک سلسله بی بندوباری و ناامنیتی ها در شهر می زد و کوچه ها و در و دروازه ها را بسته کرده بود. به این خاطر سیستم طرز سلوک جدید از یا تنظیم شده و بر از یا گفته شد و بالاخره یا مطابق با او فعالیت خود تنظیم کرده که من بعد یا از بیرون از ساحات فعالیت خود یا هیچ کس از یا با اسلحه بیرون شده نمیتونه الهی که پلیس افغانستان یا بدرقه کنه یا را و یا در جریان کلی قرار داشته باشه.
آقای فراهی همچنان در رابطه با این گزارش ها و انتقادات که میگوید تعدادی از کمپانی های امنیتی خصوصی مربوط و برخی از مقامات بلند رتبه دولتی و یا وابستگان رئیس جمهور است چون این گفت.
یک چیز ما میخوایم واضح بگویم که خود شخص جناب رئیس جمهور افغانستان و برادرایش هیچ کمپانی نداره و بچیش هم نداره کمپانی که امید در رسانه های غرب هم بسیار زیاد همیشه این در مورد عزیز که کمپانی امنیتی در مورد عزیز که سایر اعضای بلند بالای پایه دولت داره تحقیقات ما ادامه داره. نتایج تحقیق اول خوب عرض ما این بود که همه را لغو میکنیم ولی ابتدا آغاز موازمی است که شروع می شما لغو می کنیم کمپانی هایی که وابسته است و ایره داینده بسیار زیاد نزدیک کار خواهد کردیم.
لغو کمپانی های امنیتی خصوصی به اساس یک فرمان که قبلا رئیس جمهوری افغانستان صادر کرده بود صورت گرفته است. مقامات حکومت افغانستان می گویند این کمپانی ها باعث افزایش ناامنی ها در افغانستان شده و بیشتر جنایات توسط افراد این کمپانی ها صورت گرفته است. مقامات حکومت می گویند تامین امنیت محلات را که کمپانی های امنیتی خصوصی به عهده دارند به نیروهای امنیتی افغان می سپارند. اما با اینکه مقامات از لغو این کمپانی ها خبر می دهند گفته می شود که شمار زیادی از این کمپانی ها همچنان به فعالیت هایشان ادامه دادند و حکومت افغانستان توانایی لغو آن را ندارد.
همکارم فوزیه احسان درباره الغای کمپانی های امنیتی خصوصی از کابل گزارش می داد. افغانستان برای اولین بار ریاست دوره‌ای بورد رهبری انجمن ابتکار جنوبی آسیا یا کشورهای سایواک را به عهده گرفت که هدفش پایان دادن به خشونت‌ها علیه اطفال در 8 کشور جنوب آسیا می باشد. دفتر این بورد دیروز رسماً در کابل افتتاح شد. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که ریاست دوره‌ای این بورد را به عهده دارد در یک نشست خبری در کابل ضمن ابراز نگرانی از موارد خشونت علیه اطفال کشورهای جنوبی آسیا گفت در انکشاف همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای عضو این بورد تلاش می‌کند. حمید بجمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با ایجاد دفتر ریاست دوره‌ای بورد انجمن ابتکار منع خشونت علیه کودکان در کشورهای جنوب آسیا در کابل، واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست دوره‌ای این بورد را به عهده دارد گفت:
در انکشاف همکاری های منطقی توجه جدی میکنیم، روابط خود با کشورها تامین میکنیم. موضوع مهم تطبیق پلان 5 ساله محافظت اطفال یا اکشن پلان ده که سایواک تنظیم کرده و 8 کشور مکلفیت داره که افغانستان هم چون عضویت ازیره داره، ما کاپی ازیره رسما به زبان ملی برشان روان میکنیم.
افغانستان در سال 2005 میلادی عضویت انجمن سایواک یا بورد رهبری انجمن منع خشونت علیه کودکان را که شامل 8 کشور جنوب آسیا می باشد به دست آورد. سایواک که هدف آن از بین بردن تمام اشکال خشونت علیه اطفال و جوانان به سطح کشورهای منطقه می باشد، از طرف سازمان ملل متحد در سطح منطقه‌ای پذیرفته شده است. آقای مومن که اخیراً در اجلاسی در شهر کتمندو نیپال از طرف اعضای این انجمن به حیث رئیس دوره‌ای تعیین شده است گفت: همکنون 25 میلیون کودک کشورهای منطقه با خشونت‌های گوناگون روبرو هستند. آقای مومن ضمن نگرانی از موارد خشونت برای اطفال افغان گفت: قدم‌هایی نیز به خاطر جلوگیری از خشونت برای اطفال برداشته شده است که یکی از این اقدامات ایجاد شبکه‌های محافظت اطفال در 28 ولایت این کشور می باشد.
وزارت کار و امور اجتماعی به نام شبکه‌های محافظت اطفال را به خاطر تطبیق استراتژی ملی اطفال در مرز خطر در 2006 آغاز کرد. امروز الحمدلله 82 سیپن محافظوی داره. اینا کمک کننده در قسمت محافظت اطفال به سطح مرکز و ولایت و ولسوالی‌ها می باشد.
مقامات در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند با آنکه تلاش‌های به دفع بهبود وضعیت اطفال و جلوگیری از موارد خشونت در این کشور برداشته شده، ولی به اساس بررسی‌های به عمل آمده هنوز هم حدود 5 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارد. به اساس گفته‌های مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، با آنکه در بین کشورهایی که زیاد سایواک را دارند در افغانستان زیادترین قوانین در قسمت اطفالی که در معرض خطر قرار دارند به وجود آمده است، ولی به نظر می رسد که اکتداد از ارگان‌های مربوط در تطبیق این قوانین همکاری کمتری دارند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. ساعت 7:42 صبح وقت افغانستان است. پلیس سرحدی در غرب افغانستان یک محموله از مواد مخدر را که قرار بود به ایران قاچاق شود، کشف و ضبط کردند. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
این گروه 45 نفری به سرکردگی قمندان غلام سخی که در منطقه گنبد شاقی اسدین ولسوالی قادس ولایت بادغیس فعالیت داشتند.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی گزارش می‌خواهیم. از عارضه تکنیکی پوزش می‌خواهیم. گزارش از هرات را بعداً خواهیم شنید. در این قسمت برنامه گزارش از بلخ داریم. با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای به نام ابتکار از سوی نیروهای افغان در ولایت بلخ گفته می شود نیروهای محلی هم در این عملیات سهیم هستند که این موضوع نگرانی‌های جدی را ایجاد نموده و گفته می شود اربکی‌ها مردم را آزار می دهند و در چپاول خانه‌های مردم دست دارند. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتری دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی چاربولک از حضور نیروهای محلی در جریان عملیات ابتکار از تصفیه و تلاشی منازلشان از سوی این نیروها شکایت دارند. آنها میگویند که اربکی‌ها مردم را به نام این که گویا با طالب کمک و همکاری دارند، مورد آزار و اذیت قرار داده، در زمان تلاشی اموالشان را به تاراج میبرند. از 19 ماه قوس عملیات تصفیهی ابتکار از سوی نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی در ساحات از ولایت بلخ آغاز شده است. مسئولین امنیتی گفتند که در طی این عملیات تعدادی از مخالفین را با سلاح‌ها دستگیر کردند. مسئولین ولایتی همچنان عدم آزار و اذیت مردم و تلفات افراد ملکی را دستاورد خوب این عملیات عنوان کردند. در حالی که گلاقا باشنده قریه ورناغه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ میگوید. از طرف شب طالبان و از سوی روز نیروهای محلی یا اربکی بر مردم حکومت میکنند. طالبان جوانانشان را به زور و فشار مسلح میکنند، اما فردا اربکی ها باز خانه های مردم را تلاشی، آنها را مورد لت و کوب قرار داده، هر چیزی که در خانه دارند چور میکنند.
شخصا بچی ما به یک خانه رفته بود، در مو خانه ایر زده به گردنش کلاشینکوف انداخته، یک نفر دیگر هم کشته، یک سیاسر که مادر از بچه بود ورم کشته، برادرش هم مورده بندی کده، از مو قریه افت موترسکیل آورده.
وی افزود محسن سفیدان به مراجع مربوط شکایت کرده اند، اما کسی به صدایشان گوش نداده است. غلام نبی از قریه مالی ولسوالی چاربولک هم از برخورد نادرست اربکی ها به سطو آمده و یکی خودش معلول است میگوید:
ما نان خوردن خود نداریم که اینا می چور میکنن مرسکل ما رو، ما از بیچار مردم بردگیستن، از ما را هم چرجنبینا مرسکل بردن، این از بچی کاکای ما را بردن، یعنی میتور خواهی یک دکاندار را لوش کدن، آتا پیسی دخلش را بردن، میویش را بردن، کارتای موبایلشان را بردن، موبایل را میگیرن، از خود ما موبایل را گرفتن، ما مردم در را از دیست اینمی اربکی آمده نمیتنیم در بازار.
نیروهای محلی اربکی در حال در جریان عملیات ابتکار در ولایت بلخ فعالیت دارند که هنوز تشکیل این نیروها به ولایت بلخ مواصلت نکرده است. بسم الله محمدی وزیر امور داخله که به منظور ارزیابی از وضعیت امنیتی به ولایت بلخ سفر داشت، عطا محمد نور ولی ولایت بلخ پیشنهاد کرد که تشکیل پلیس محلی هر چه زودتر به این ولایت مواصلت کند. جنرال عصمت الله علیزاده قماندان امنی ولایت بلخ که در این کنفرانس حضور داشت در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
ما پیش از انتخابات پارلمانی یک تعداد اشخاص و افراد با مشوره سران اقوام و محسن سفیدان و وکلای محترم پارلمان موظف ساختیم که در این ساحه با ما کمک کنند. همو اشخاص و افراد پیل نست در عملیات با ما کمک میکنند در شناسایی افراد بودن واقعی که مردم شکایت کردن.
برید جنرال غلام فاروق قماندان لوایسی قلوردوی 209 شاهین با تایید مشکلات پیش آمده از سوی نیروهای محلی به رسانه ها گفت که یک سوی تفاهم بود.
یک تعداد از برادرهایی که از نیروهای محلی که هنوز وام تشکیل نداره در جنب قطعات ما شامل فعالیت هستند، و به شکل خودسرانه در یک دو خانه در آمده بودند. از مو ساعتی که خبر شد قرارگاه مشترک از این جلوگیری کرد.
قابل یادآوری است قبل از حکومت مجاهدین سیستم ملیشه سازی در افغانستان به اوج قدرت رسیده بود که اکثر قماندانان ملیشه از قماندانان مافوق خود اطاعت نمی کرد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف شنیدید که با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای به نام ابتکار از سوی نیروهای افغان در ولایت بلخ گفته می شود نیروهای محلی هم در این عملیات سهیم هستند که این موضوع نگرانی های جدی را ایجاد نموده است. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه اخبار مهم منطقه افغانستان و جهان را به سمعتان می رسانیم. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف گزارش‌هایی را رد کردند که گویا نیروهای آمریکایی در نظر دارند عملیات زمینی را در مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی کنند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که اساکر آمریکایی برنامه اجرای عملیات زمینی را در پاکستان طرح‌ریزی می‌کنند، اما آیسف با پخش خبرنامه‌ای گفته است که به تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌شود و این گزارش را نادرست خوانده‌اند. وزارت مالی افغانستان میگوید از ارزیابی اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان که در بخش کمک‌های آمریکا با افغانستان صورت گرفته استقبال می‌کند. با تازگی سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی دیروز به رادیو آزادی گفت پول‌های کمکی جامعه جهانی به افغانستان از طریق شرکت‌های خارجی به مصرف رسیده است. برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز به ولایت ننگرهار سفر کرد. حضرت محمد زمرعی سخنگوی قماندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت آقای ربانی با اعضای ولایتی شورای عالی صلح در یک نشست دوروزه شرکت کرد. پیش از این آقای ربانی به ولایت هرات و کندهار نیز سفر کرده و در آنجا در مورد برنامه‌های تأمین صلح صحبت نموده است. دفتر ریاست دوره‌ای برد رهبری انجمن ابتکار جنوب آسیا برای پایان دادن خشونت علیه کودکان یا سایفاک دیروز در کابل تأسیس شد. واصل نور محمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که به تازگی به عنوان رئیس این برد برگزیده شده، دیروز در کابل گفت که سایفاک یا انجمن ابتکار جنوب آسیا برای پایان دادن به خشونت علیه اطفال پلانی را به خاطر محو خشونت با کودکان ترتیب داده است. افغانستان در سال 2005 میلادی عضویت انجمن سایواک را که متشکل از 8 کشور منطقه است کسب کرد. ناتو دیروز اعلان کرد که در مورد کشته شدن 5 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند تحقیق می‌کند. گفته می‌شود که این 5 نفر هنگام تیراندازی متقابل عساکر ائتلاف به سوی یک قلعه‌ای که از آنجا مورد هدف قرار گرفته بودند، در ولسوالی سنگین کشته شدند. نیروهای ائتلاف اعلان کردند که 2 سرباز ناتو نیز در جنوب افغانستان کشته شدند. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در سفرش به دهلی جدید چندین قرارداد را امضا کرده است. این قراردادها در برگیرنده طرح و ساخت نسل جدید از تیاره‌های جنگی نو استیلت می شود که این نوع تیاره‌ها می توانند از چشم رادار مخفی شوند. قرارداد دیگر شامل معامله است که بر اساس آن قرار است روسیه ظرفیت دستگاه هسته‌ای هند را در جنوب این کشور توسعه بخشد. پارلمان عراق بعد از یک بن‌بست سیاسی چند ماهه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. وکلای پارلمان همچنین نوری المالکی را برای دوره دوم به حیث صدر اعظم عراق تصویب کردند. پارلمان عراق 325 کرسی دارد. در انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارچ هیچ حزب نتوانست اکثریت کرسی ها را از آن خود کند. قرار است مجلس سنای آمریکا امروز در مورد تصویب پیمان استراتژیک تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید بین آمریکا و روسیه رأی گیری کند. تقریبا 11 تن از جمهوری خواهان با همه دموکرات ها پیوستند و خواهان پایان بحث ها در مورد این پیمان شدند. 46 نفر در جریان امسال در آمریکا اعدام شدند. رقم پارسال به 52 نفر می رسید. نتیجه یک تحقیقی که از سوی یک گروه نظارت کننده مستقل پخش شد نشان می دهد که تعداد اعدام ها نسبت به یک دهه قبل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، ایالت تگزاس محلی است که در آن مجازات مرگ صادر می شود و تعداد اعدام ها در این ایالت بیشتر از هر ایالت دیگر در آمریکا می باشد. و مقامات بلاروس می گویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند. ساعت 7:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. ایران 11 عضو گروه سنی جندالله را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری و محاربه در ایالت سیستان بلوچستان اعدام کرده است. یک مقام عدلی این ایالت گفته است که این 11 نفر به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی، مبارزه علیه پلیس و کشتن افراد بی‌گناه اعدام شدند. همکارم مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده است.
این 11 بلوچ متهم به بمبگذاری و محاربه صبح دوشنبه بدون اعلام قبلی در زاهدان مرکز ایالت سیستان بلوچستان اعدام شدند. سازمان عفو بین المللی اعدام ها را نوعی از انتقام جویی توصیف می کند. دراوری دایک محقق مسائل ایران در این سازمان است. او در مصاحبه با بخش ایران رادیو آزادی می گوید که مقامات ایرانی باید به حقوق بشر ارج بگذارند.
سازمان عفو بین الملل اعدام در سیستان بلوچستان محکوم می کنیم و به نظر می رسد که این اعدام ها اقدام تلافی جویی برای بامگذاری انتحاری هفته گذشته که در چابهار اتفاق افتاد. سوالاتی که ما داریم مربوط به اونا که اعدام شدند امروز این بود که یا محاکمه شدند اونا و حتی اگر دادگاهی داشتند چه نوع دادگاهی بود و کجا انجام دادند؟
گفته می شود که این 11 مرد اعضای گروه سنی جندالله بودند که مسئولیت کشته شدن 39 نفر را در بمبگذاری هفته گذشته در شهر بندری چابهار بر عهده گرفتند. آقای دایک می گوید که سازمان عفو بین المللی در پهلوی محکوم کردن این اعدام ها از سوی مقام های ایرانی بمبگذاری ها در این کشور را همچنان محکوم می کند.
البته در ضمن بمب انتحاری هفته گذشته در چابهار 100% همینطور محکوم کردیم، چون این نوع رفتار توسط یک گروه مسئله دار خارج از معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر.
اما این خشونت ها در ایران از کجا ریشه می گیرند؟ عبدالستار داشوکی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان می گوید که اقدامات متقابل جندالله و حکومت ایران سبب این خشونت ها شده است.
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه این گونه به نظر می رسد که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از گروه های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستن و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
گروه سنی جندالله از سالهاست که در این ایالت دوردست سیستان و بلوچستان ایران دست به شورش زده است. این ایالت که در جنوب شرق ایران موقعیت دارد، منطقه آری از قانون و محل قاچاق مواد مخدر خوانده می شود. عبدالله ریگی رهبر این گروه در جریان امسال دستگیر و اعدام شد. این گروه ادعا می کند که به خاطر حقوق اقلیت بلوچ در این کشور مبارزه می کند. جندالله می گوید که رهبری شیعی ایران حقوق بلوچ ها را پایمال کرده است. ایران این گروه را متهم میکند که با شبکه القاعده ارتباط دارد، اما کارشناسان میگویند که هیچ نشانه ای از این نوع ارتباط دریافت نشده است.
از اعدام 11 عضو گروه سنی جندالله در ایران شنیدید. پلیس سرحدی در غرب افغانستان یک محموله از مواد مخدر را که قرار بود به ایران قاچاق شود کشف و ضبط کرده است. ستوره کریمی از هرات گزارش میدهد.
پاسوال شیرعلی شهریار قمندان زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان میگوید این محموله مواد مخدر نو کریستال که از ولسوالی خاک سفید ولایت فرا در بین دو اراده موتر جاسوسی شده بود شب گذشته از مربوطات ولسوالی غوریان هرات کشف و ضبط شد. آقای شهریار افزود در پیوند به این قضیه دو تن دستگیر شدند که بررسی از نزدشان جریان دارد. بنابر اظهارات شیرعلی شهریار همراه با این مقدار مواد مخدر دو اراده موتر نیز به دست سربازان پلیس سرحدی افتاده است.
مقدار 98 کیسه که برابر میشه با 97 کیلوگرم مواد مخدر نو کریستال که از موبایل ازی به دست آوردیم که شما شاهد شدید. دو نفر ما دستگیر کردیم. شورای ایران یا سایر همسایه ها اینجا اینا هم یک مقدار مافیای بین المللی هست نقش خود خود داشته باشه، ولی این مواد میخواستن با کسی دیگه در اونجا انتقال بتن، چون ما نتانستیم موضوع دیگر که بخاطر از که افشا میشه دو منطقه مواد با دسکر کردیم.
بنابرای اظهارات وی در حال حاضر در پهلوی قاچاقچیان افغان ده ها قاچاقچی خارجی نیز مسئولیت انتقال مواد مخدر را به خارج از کشور دارند که از آن جمله دو شهروند ایرانی سه روز قبل از بندر اسلام قلعه ولایت هرات دستگیر شدند.
دوستان عزیز، بعد از شنیدن گزارش ستوره کریمی از هرات، در دقایق اخیر مجله خبری بامدادی حساب امروز بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم.
روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قهرمانی نظامی در افغانستان نمی‌تواند جای استراتژی سالم را پر کند. روزنامه می‌نویسد مشکل افغانستان این است که به نظر همه بحران افغانستان یک بحران سیاسی است و راه حل آن هم باید سیاسی باشد، اما چون دیپلماسی غرب در اینجا بر رکود رو برست، عساکر را گذاشتند که راه حل را جستجو کنند. به نوشته روزنامه، وظیفه عساکر جنگ و کشتار است، نه مصالحه و سیاست کردن. اما خواه آمریکا و بریتانیا سعی دارند که حتی الامکان بر طالبان ضربه وارد کنند که در این ساحه پیروزی های هم به دست آوردند، اما این تلاش ها مشکل را حل نخواهد کرد. روزنامه می افزاید قماندانان غربی امروز در مورد تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان شوق و هیجان نشان می دهند، اما تمام کسانی را که استخدام کردند از شمال افغانستان می باشند که در مناطق پشتونشین که اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می دهند مؤثر و قابل قبول نیستند. علاوه بر آن با وجود 12.6 میلیارد دلار مصرف بر قوای امنیتی افغانستان، هنوز هم 18% سربازان از صفوف نظامی فرار می کنند. بنابراین روزنامه تا زمانی که حکومت‌های غربی ناکامی خود را در ساحه دیپلماتیک اقرار نکنند و از پی اصلاح آن نشوند، با وصف پیروزی نظامی در جنگ افغانستان مشکل این کشور حل نخواهد شد. بنابراین روزنامه بعضی‌ها به این نظرند که در این ساحه حکومت افغانستان هم باید داخل اقدام شود و کار با یک حکومت معیوب در این کشور به خوبی پیش نمی‌رود. در چنین حالت بنابراین روزنامه نباید انتظار داشت که طالبان اسلحه خود را به زمین بگذارند، زیرا آنها خود را برنده حس می‌کنند و یک برنده در جنگ هیچگاه از نقطه ضعف صحبت نمی‌کند. بنوشته روزنامه تا زمانی که کارهای دیپلماتیک و صلح هم به دوش قوای نظامی گذاشته شده است، هیچ کس نباید خود را فریب داده و برای پیروزی در افغانستان امیدوار باشد. روزنه امید زمانی باز شده میتواند که اردو کار خود را پیش ببرد و شبکه های سیاسی وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود به بیانات ضد و نقیض مقامات آمریکایی درباره افغانستان اشاره نموده و سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن را مثال می‌آورد که چند روز قبل گفت تا سال 2014 تمام عساکر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری بامداد امروز. من سلطان محمد سرور از خدمتتان مرخص میشوم. استودیو و